اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز یک شنبه 7 جولای را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، در اثر انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در شهر غزنی 14 نفر کشته و بیش از 180 نفر دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که مهاجم موتر مملو از مواد انفجاری را در مقابل دفتر ریاست امنیت ملی این ولایت منفجر داده است. این حمله ساعات قبل از آغاز گفتگوهای بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر رخ داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که در این حمله حداقل 60 کودک مکتب زخمی شده و کم از کم یک کودک دیگر زخمی کشته شده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفته است. مارکس پولتزل نماینده آلمان برای افغانستان امروز یکشنبه حمله مرگبار در شهر غزنی را حمله شنیع خواند و آن را محکوم کرد، حمله که در نتیجه آن ده ها نفر به شمول کودکان مکتب کشته و زخمی شدند. آقای پولتزل این موضوع را در یک پیام تویتر خود بیان کرده است. او تاکید کرده که کشتار بی انتهای شهروندان افغانستان باید خاتمه یابد و گفت که تلاش های خود را برای حل معضله افغانستان دو برابر افزایش می دهد. در این حال زلمه خلیلزاد که قرار است پس فردا مذاکرات خود را با گروه طالبان اثر گیرد این حمله را تقویه کرده و در صفحه تویتر خود نوشته است که به صلح هیچ زمان بیشتر از حال نیاز نبوده و صلح یگانه راه برای پایان بخشیدن دهشت و خشونت در افغانستان است. ریاست جمهوری افغانستان حمله امروز در ولایت غزنین را حمله دهشت‌افکنی عنوان کرده است. در همین حال صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان نیز حمله طالبان را محکوم کرد. آقای ربانی در صفحه فیسبوکش نوشته است که تداوم حملات تروریستی پیام واضح دارد که دشمنان مردم افغانستان هیچ باوری به صلح نداشته و از هر فرصتی برای تداوم کشتار بیشتر مردم ما و ویرانی سرزمین استفاده میکنند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع گفته است که اگر افراد آنان عمدن این کار را کرده باشد در این رابطه تحقیقات و محاکمه صورت خواهد گرفت. مقام های محلی ولایت غور میگویند که در نتیجه انفجار ماین در این ولایت 7 کودک جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است. این انفجار شام روز گذشته در منطقه سمک ولسوالی دولتیار این ولایت زمان به وقوع پیوست که کودکان مصروف بازی بودند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور امروز یک شنبه و صدای آمریکا گفت که تمامی قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده اند که از 5 تا 15 سال عمر داشتند. او افزود این ماین به تازگی از سوی گروه طالبان تبیه شده بود. مسئولیت این رویداد را تا حال هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. گروه حمایت از انتخابات افغانستان با تاکید بر تداوم آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از ثبت نام صدها هزار رای دهنده جدید استقبال می کند. کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید که تمام آمادگی ها برای اساس برنامه گرفته شده و کارهای عملیاتی نیز به صورت منظم جریان دارد. میرزا محمد اکبرپرست معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کار روی ثبت نهایی مراکز رای دهی جریان دارد.
برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است 6 میزان برگزار شود در کل کشور، خوشبختانه از طرف کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ پلان عملیاتی کارهای تکنیکی مدیریتی صورت گرفته و کمیسیون با جدیت و کاتب کار میکنه که در 6 میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار
شود. گروه حمایت انتخابات افغانستان شامل اتحادیه اروپا، استرالیا، سویدن، آلمان، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده، ناتو و هیئت معاونت ملل متحد یا یونما است. در حالی که تا دو هفته دیگر رخصتی های تابستانی ولسی جرگا آغاز می شود، هیئت اداری این نهاد قانونگذار پس از دو ماه جنجال امروز یکشنبه تکمیل شد. در نتیجه رای گیری علنی امروز محمد کریم عطل منعیس منشی و عرفان الله عرفان به عیس نایب منشی ولسی جرگا انتخاب شد. ولسی جرگه افغانستان در جریان دو ماه گذشته به دلیل نبود هیئت اداری هیچ گونه فعالیت قانونگذاری نداشت. ایران امروز یکشنبه بار دیگر اعلام کرد که مقدار یورانیم خود را فراتر از آنچه در توافق هسته‌ای 2015 میلادی قید شده است غنی خواهد ساخت. در واکنش به این اقدام بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز یکشنبه گفت که غنیسازی یورانیم توسط حکومت ایران یک اقدام بی نهایت خطرناک است و از کشورهای اروپایی خواست تا تعزیرات را بر تهران وضع کند. جزئیات از رویا زمانی.
اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن بیان شد که مقام های ایرانی به صراحت اعلان کردند که آنان آماده هستند به هر مقدار یورانیم که خواسته باشند غنی سازند. صدر اعظم اسرائیل خطاب به رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان گفت که شما توافق را امضا کردید و گفتید که هرگاه مقام های ایرانی از آن تخطی کنند شما در برابر آنان تعزیرات وضع خواهید کرد. حالا شما کجا هستید؟ قبل بر این حسن روحانی رئیس جمهور ایران چهارشنبه گفت که تا چند روز آینده مقدار یورانیم غنی شده آن کشور به بالاترین سطح خواهد رسید، مگر اینکه شاهد کمک سایر امضا کنندگان توافق هسته‌ای 2015 برای کاهش تعزیرات وضع شده علیه ایران باشد. آقای روحانی گفت که سر از امروز یکشنبه ایران هر مقداری که بخواهد یورانیم را غنی خواهد ساخت، یعنی بیشتر از 3.67% یورانیم غنی شده ای که از آن میتواند در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کرد. اما مقام های ایران هنوز هم ادعا میکنند که روند غنی سازی یورانیم آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد. مقام های آمریکایی به شمول دونالد ترامپ هشدار دادند که هیچگاهی به ایران اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست بیابد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سفیر بریتانیا در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را شخص بی‌پروا و یک فرد ناکارآمد منصر به فرد خوانده است. روزنامه میل چاپ بریتانیا این موضوع را به نقل از کیم دراک سفیر بریتانیا در آمریکا گزارش داده است. این روزنامه به نقل از آقای دراک گزارش داده که گویا به باور او اداره رئیس جمهور ترامپ به طور قابل ملاحظه نرمال نخواهد شد، زیرا به گفته او رئیس جمهور کنونی امریکا ناامنی را دامن میزند و شخصی بی‌کفایت است. این دیپلمات بریتانیایی اما خطاب به مقام‌های کشورش گفته است که چانس انتخاب مجدد رئیس جمهور ترامپ در انتخابات 2020 میلادی را مد نظر بگیرند، زیرا به گفته او چانس برادون شدن آقای ترامپ در انتخابات سال آینده موجود است. اما وزارت خارجه بریتانیا از ابراز نظر در این مورد ابا ورزیده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز یک شنبه ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر موجب پایان جنگ در افغانستان شود. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
وزیر خارجه امریکا در یک پیام توییتر خود نوشته است که در کنفرانس دوحه نمایندگان جامعه مدنی، زنان و نمایندگان گروه طالبان دور یک میز با هم گفتگو می کنند. آقای پامپیو در یک پیام جداگانه همچنان گفته است که همه امریکایی ها باید خرسند باشند، زیرا افغان ها با هم یک جا نشسته و کار دشواری را برای ختم منازعه کشورشان با آیندی مشترک آغاز کردند. این نشست امروز یک شنبه به میزبانی آلمان و قطر برگزار شده و حدود 60 تن از چهره های سیاسی، جهادی، مقام های حکومتی، نمایندگان زنان، جوانان، رسانه ها و برخی از چهره های پیشین طالبان شرکت کردند. مارکس پوتزل، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان گفت، اشتراک کنندگان این نشست می توانند از این فرصت استفاده اعظمی کنند. این نشست فردا دوشنبه 8 جولای نیز ادامه می‌یابد و اشتراک کنندگان ابراز امیدواری کردند که بتوانند زمینه مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان را مساعد کنند. این در حالی است که مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان برای 2 روز متوقف شده است. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر به صدای امریکا گفت، گفتگوهای طالبان با امریکا پس از نشست میان افغانها از سر گرفته خواهد شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام‌های پاکستانی میگویند که نیروهای ضد دهشت افغانیان کشور یک مرد را بازداشت کردند که تندروان القاعده را از طریق یک سازمان غیرحکومتی تمویل مالی میکرد. الیاس خان، یک افسر اداره مبارزه بر ضد دهشت افغانی پاکستان، وقت شنبه گفت که علی نواز، فرد دستگیر شده، از چندین حساب بانکی استفاده میکرد که با یک سازمان غیرحکومتی موسوم به Human Concern International ارتباط داشت. با گفته این مقام پاکستانی، انتقال پول توسط فرد بازداشت شده از چندین ماه زیر تحقیق مقام‌های فدرال پاکستان قرار داشت. با گفته الیاس خان، قوای ضد دهشت افغانی پاکستان وقت دیروز شنبه به دفتر آقای علی نواز حمله کردند و به شمول نواز 3 نفر دیگر را دستگیر کردند. حکومت پاکستان در ماه‌های اخیر کمپاین ضد تمویل مالی گروه‌های دهشت افغانی را در آن کشور راه اندازی کرده است. و هزاران آنکانگی امروز یک شنبه بار دیگر با جاده ها برآمدند و بر ضد قانون استرداد مجرمین به چین مظاهره کردند. مظاهره کنندگان ایستگاه قطار آهنی را تسخیر کردند که آنکانگ را با چین وصل می کند. مظاهره کنندگان خواهان گفتگوی مستقیم با بازدید کنندگان چینی شدند که از هنگ کنگ دیدار می کنند. آنان تا در مورد این قانون با آنان بحث کنند، زیرا موضوع اعتراضاتی که اخیراً در هنگ کنگ رخ داده است کمتر زیر پوشش رسانه‌های چینی قرار گرفته است. مظاهره کنندگان هنگ کنگی می گویند که استرداد مجرمین به چین خودمختاری هنگ کنگ را زیر سوال می برد. پایان خبرهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش از تازه ترین انکشافات انفجارات بم در غزنی که منجر به کشته شدن تعداد زیادی و حدود زخمی شدن حدود زیادی از باشندگان شهر غزنی گردیده است، همکار ما حاسب حسینی را روی خط برنامه داریم. آقای حسینی سلام بر شما، اگر جزئیات تازه را از انفجار امروز شما برای شنوندگان رادیو آشنا ارائه کنین.
با سلام به شما و شنونده های محترم، جزئیات البته ای است که آمار کشته و زخمی های حمله امروزی بسیار به صورت متناوب و متناقض از سوی ادارات مختلف ارائه شده. آخرین جزئیات را که دفتر رسانه های والی غزنی منتشر کرده او ای است که در خبرنامه آمده که 2 نظامی و 4 غیر نظامی در حمله مدربند امروز جان باخته و همچنان نزدیک به 180 نفر زخم برداشته. سخنگوی والی غزنی گفته که در بین زخمی ها اطفال و زنان شامل هست. همچنان سخنگوی ریاست معارف غزنی شفیق الله قاره‌زاده به صدای آمریکا گفت که بالاتر از 100 نفر از شاگردان مکاتب زخمی هست و همچنان در میان زخمی ها زنان و مردان هم شامل هستند که معلم بودند در یک مکتب خصوصی در نزدیک محل انفجار و مصروف تدریس بودن در اون موقع.
بله.
اما وزارت صحت افغانستان در یک اعلامیه دیگر از کابل اعلام کرده که 12 نفر در این حمله کشته شده که نظامی ها و غیر نظامی ها می باشد.
خب آقای آسیفی،
البته توضیح نداده که چه تعدادش نظامی هاست و چه تعدادش غیر نظامی هاست.
خب آقای حسینی، گزارش های زد نقیصی در مورد کشته شده و همچنان زخمی ها شنیده می شود. شما خود از مقامات صحی وزارت صحی ولایت غزنی گزارش های خود شما اونجا رفتین دیدین، حالت مجروحین چطور بود؟ تعداد برای شما مسئولین صحی غزنی ارائه داشتن یا خیر؟ و حالا وضعیت در شهر غزنی چگونه است؟
حالا وضعیت در شهر غزنی نرمال هست. البته ساحه که انفجار شده بود بیشتر تحت کنترل نیروهای امنیتی است. حضور نیروهای امنیتی به صورت وسیع دیده میشه در اون مناطق. ما به شفاخانه ولایتی غزنی رفتیم. در اونجا میزان زخمی ها بسیار زیاد بود. هر اتاق شفاخانه 2-3 فرد زخمی که بیشترشان اطفال هم بودن دیده می شود. باز محمد همت رئیس شفاخانه گفت که 6 کشته به شفاخانه دولتی غزنی منتقل شده تا عصر امروز و همچنان حدود 149 زخمی به این شفاخانه انتقال پیدا کرده که یک مجموعش بعد از تداوی های ابتدایی دوباره به خانه هایشان برگشته و بالاتر از 10 نفرشان که وضعیت خوب نداشته برای تداوی های بیشتر از طریق آمبولانس ها و پروازها هوایی که در غزنی انجام شده اینا به مرکز کشور پایتخت کابل انتقال شده برای تداوی بیشتر. همچنان یک تیمی از وزارت دفاع افغانستان، یک تیم صحی برای کمک به مجروحین به غزنی آمده و اینا هم در شفاخانه غزنی و بعد مناطق دیگه ارائه خدمات صحی در کنار دکترهای دیگه به مجروحی نیروی داد میکنه.
بله، تشکر از شما آقای حسینی. شنونده محترم، این انفجار موتربم در ولایت غزنی در حال صورت میگیره که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده بر صلح افغانستان میگوید که مذاکرات با طالبان پیشرفت‌های خوبی داشته است. این دیپلمات ارشد آمریکایی گفته که این پیشرفت‌ها شامل تمامی چهار بخش چارچوب گفتگوها با طالبان است که تضمین مبارزه با تروریسم، بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آغاز مذاکرات بین الافغانی و آتش بس فراگیر را در بر میگیرد. خب جزئیات بیشتر را از جلال میرزاد میشنوید.
آغاز نشست بین الافغانی صلح قطر، گفتگوها میان امریکا و طالبان متوقف شده است. زلمه خلیلزاد، فرستاده امریکا برای صلح افغانستان، میگوید که در 6 روز گفتگو با طالبان به پیشرفت‌های خوبی در پیوند به صلح با این گروه رسیده است. این گفتگو کننده ارشد امریکایی با طالبان در صفحه تویترش نگاشته که این گفتگوها در 9 جولای دوباره آغاز خواهند شد، زیرا هنوز کارهای مهم پیش از رسیدن به توافق باقی ماندند.
ما به پیشرفت رسیدیم، اما تا هنوز توافق نهایی نشده است.
همزمان با این، امروز در نشست بین الافغانی صلح قطر، نمایندگان گروه دیگی برگشت صلح تبادل نظر کردند. در این نشست در حدود 60 تن شرکت کردند.
هنوز مشکل وجود دارد. طالبان حکومت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند و این یک فاصله میان آنهاست. ما در تلاش دریافت راه بدیل هستیم که چگونه مذاکرات رسمی را آغاز کنیم تا مشکلات آینده حل شوند.
پس از دو نشست بین الافغانی در مسکو، نشست بین الافغانی صلح قطر 30 نشست است که چهره‌های سیاسی، جهادی، فعالان جامعه مدنی و زنان با طالبان درباره صلح تبادل دیدگاه می‌کنند. در این نشست برخی از مقام‌های حکومتی هم شرکت دارند.
یک فرصت خوبی است این نشست و ما امیدوار هستیم که این نشست بتواند برای یک تفاهم بین الافغانی و آغاز مذاکرات رسمی بین طالبان و افغانستان زمینه فراهم بکنه.
و طالبان و نشست بین الافغانی صلح قطر همزمان است با اظهارات حکومت درباره احتمال یک تفاهم میان کابل و طالبان تا 2 ماه دیگر. دیروز حکومت افغانستان گفت که امیدوار است تا ماه سپتامبر با طالبان به یک تفاهم ابتدایی برسد و پس از آن گفتگوهای جدی با این گروه آغاز شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، گروه حمایت از انتخابات افغانستان با تاکید بر تداوم آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از ثبت نام صدها هزار رای دهنده جدید استقبال می کند. خیرالله رسولی از کابل در مورد گزارش می دهد.
گروه حمایت انتخابات که شامل اتحادیه اروپا، استرالیا، سویدن، آلمان، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، ناتو و هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان است، با نشر بیانیه مشترک گفته که مردم افغانستان نقششان را برای تقویت یکپارچگی و تعهد به آینده دموکراتیک نشان دادند. همچنان این گروه از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و هوادارانشان می‌خواهد که با رعایت قانون اساسی و اصول دموکراتیک به پیش بروند. و گفته این گروه روند انتخابات نشان دهنده اراده مردم افغانستان برای تصمیم گیری به آینده ایشان است و موفقیت آن مسئولیت تمام جوانب دخیل در این پروسه است. گروه حمایت انتخابات بر تداوم آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده و گفته است:
همه نامزدها به شرکت در رقابت عادلانه تشویق می شوند که در قانون انتخابات مشخص شده و اصول رفتار آن را در کمیسیون انتخابات امضا کردند. چنین عملکرد آنان مستلزم حمایت و احترام به کارمندان انتخاباتی است. ما همچنین از نامزدان می خواهیم که از استفاده منابع دولتی و موقعیت هایشان در انتخابات خودداری کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که پلان‌های عملیاتی به نوبت تطبیق می‌شوند و برای انتقال مواد حساس و غیر حساس به ولایت نیز آمادگی‌ها جریان دارد. میرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کار روی تثبیت نهایی مراکز رای‌دهی و تأمین امنیت آنها جریان دارد. و گفته حق پرست کمیسیون انتخابات هم اکنون روی بخش های تکنیکی اوراق رایدهی و ترتیب آن کار می کند.
برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است 6 میزان برگزار شود در کل کشور، خوشبختانه از طرف کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ پلان عملیاتی کارهای تکنیکی مدیریتی صورت گرفته و کمیسیون با جدیت و کاتیت کار میکنه که در 6 میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنه.
همچنان معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که رئیسان دفاتر ولایتی این کمیسیون نیز که از طریق رقابت آزاد استخدام شده به کارشان آغاز کردند. ناظران انتخابات تخصیص بودجه انتخابات را توسط حکومت و جامعه جهانی که در حدود 150 میلیون دلار است نشانه جدیت در قبال انتخابات می دانند، اما برخی عملکردهای تکت‌های انتخاباتی را نگران کننده می خوانند. مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان:
حکومت افغانستان با استفاده از امکانات حکومتی، صلاحیت های حکومت و بودجه حکومتی یک جرم انتخاباتی انجام میتن و در کنار از این 16 نفر کاندید دیگه که برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کاندید هستند، اونا در کنار یک کمپاین قبل از وقت میکنن، یک تکیت انتخاباتی تکیت دیگه انتخاباتی رو وقتی تخریب میکنن و یا هم حکومت افغانستان رو متهم به بعض موارد میسازن، همزمان انجام دادن دو جرم است که به گونه‌ای بسیار واضح ما را نگران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌سازد.
همچنان گروه حمایت انتخابات در بیانیه‌شان تأکید کرده که مبارزه با مافیا جرایم انتخابات باید تقویت شود. همه افرادی که قانون انتخابات را نقض می‌کنند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و محاکمه شوند. تأکید روی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال است که همزمان مسئله گفتگوهای صلح نیز در این اواخر بیشتر شده و تا اندازه انتخابات را تحت شعاع قرار داده است. اما وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک روز شنبه گفت که برگزاری انتخابات شفاف و سراسری موازی با پروسه صلح ادامه می‌یابد. پیش از این ملل متحد نیز گفته است که روند انتخابات و پروسه صلح افغانستان نباید یکدیگر را متأثر سازد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های زندان پلچرخی کابل می گویند که از هر 100 نفری که به زندان ها فرستاده می شوند حدود نصف آنان به مواد مخدر معتاد هستند. و این در حال است که برخی از زندانیان معتاد ادعا دارند که در زندان پلچرخی دسترسی به مواد مخدر کار ساده است. سمسام سیرت گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان به منظور تداوی زندانیان معتاد در محبس پلچرخی یک مرکز درمانی 20 بستر را افتتاح کرد که ساخت آن 500 هزار دلار آمریکایی هزینه برداشته است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت گفت که آن عده از معتادین که وضعیت بد صحی دارند بستری خواهند شد و بقیه در اتاقهایشان مورد تداوی قرار میگیرند. آقای فیروز افزود که بر بنیاد آزمایش‌های انجام شده حدود 1300 تن از زندانیان پلچرخی معتاد به مواد مخدرند.
با خاطری که در این مرکز میتادون استفاده میکنیم و در این مرکز یک ادویه جدید دیگه را معرفی میکنیم که برای 28 روز مورد استفاده قرار میگیره. بعد از اون وقتی که معتاد مواد مخدر استفاده کنه سبب عکس العمل و تخریش و استفراغ میشه و خود از این مانع میشه.
محبس پلچرخی بزرگترین زندان افغانستان است. عبدالعلیم کوهستانی رئیس محابس و توقیف خانه های وزارت داخله افغانستان به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر بیش از 10100 تن در محبس پلچرخی زندانی اند. آقای کوهستانی افزود که جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به زندان ها از اولویت کاری آنان است و در یک سال گذشته بیش از 300 دوسیه مربوط به پایوازان زندانیان و 17 تا 18 دوسیه مربوط به منصوبین زندان ها به اتهام انتقال مواد مخدر به داخل زندان به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. اما آقای کوهستانی در مورد شمار معتادان مواد مخدر در زندان ها گفت:
وقتی که از نظارت خانه میه برای ما در توقیف خانه ما در بین 100 نفر حتما 40 تا 50 نفر از این معتاد می باشه وقتی که تست سیش میکنیم.
آقای کوهستانی ادعاها مبنی بر معتاد شدن زندانیان در داخل محابس و دسترسی آسان به مواد مخدر را رد کرد. اما برخی از زندانیان پلچرخی ادعا می کنند که دسترسی به مواد مخدر آسان است و فقط قیمت آن نسبت به بیرون از زندان بیشتر است. روح الله 4 سال می شود که زندانی است. او که قبل از آمدن به زندان معتاد بود گفت:
اولو که آمده بودیم یک سر معتبر نمیکردن، نمیدادن دیگه، با قدر صحیح پیدا نمیشد دیگه، پس اون بلد شدیم که بعضیا.
اشرت 2 سال است که زندانی است و 9 سال قبل در ایران معتاد شده بود. اشرت در مورد دسترسی به مواد مخدر در زندان پلچرخی گفت:
بود بعضی ها دیگه تو ما مشخص گفته نمیتونیم، من تا پیدا میشد.
وزارت صحت عامه افغانستان حدود 107 مرکز تداوی دارد که سالانه حدود 200 هزار تن در این مراکز تداوی می شود، اما برگشت افراد تداوی شده به اعتیاد از نگرانی های جدی است که اعضای وزارت صحت و مسئولان نهادهای تداوی کننده و تمویل کننده این نهادها ابراز می شود. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان بین 80 تا 85 درصد کسانی که تداوی می شوند دوباره به مواد مخدر رو می آورند. تران مدت کوتاه تداوی، عدم نظارت از وضعیت معتاد تداوی شده پس از مرخص شدن از مراکز تداوی، وضعیت بد اقتصادی، پریشانی های اجتماعی و برخورد نادرست خانواده و اعضای جامعه با معتادان و افرادی که تداوی شده اند را از دلایل عمده برگشت به اعتیاد می دانند. وزیر صحت عامه افغانستان نیز یک هفته پیش گفت که تداوی با شیوه کنونی نتیجه نداده و بر قانونی شدن کشت و استفاده از مواد مخدر تاکید کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شبکه حقوق بشر سوریه گفته است که طی 2 ماه گذشته حداقل 544 غیر نظامی به شمول 130 کودک در اثر حملات مشترک روسیه و اردوی سوریه در شمال غرب سوریه کشته شده و بیش از 2000 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال منشی عمومی ملل متحد از جناح‌های درگیر خواسته است که حقوق بشری و قوانین بین المللی را در هر حالت حفظ کنند. شرح بیشتر خبرگزاری رویترز را تقدیم شما می کنم. این گزارش که دیروز به نشر رسید نشان می دهد که در حمله به آخرین قرارگاه های داعش در عدلب و حما، نیروهای وابسته به حکومت سوریه و متحدینش عمدن مراکز صحی از جمله شفاخانه ها را هدف قرار دادند. انتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد مبنی بر تشدید تنش ها که در آن غیر نظامیان از بین برده می شوند ابراز نگرانی کرده است.
I am deeply concerned about the escalation of the fighting in Idlib and the situation. عمیقاً
از تشدید درگیری در شهر ادلب نگرانم و این وضعیت خصوصاً با حضور بازیگران متعدد بسیار خطرناک شده است که در نهایت در آن غیر نظامیان تلف می‌شوند. اجازه دهید که واضح سازم که حتی در جنگ علیه دهشت افغانی نیاز است تا قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین بشری مد نظر گرفته شود.
این مقام ملل متحد تاکید کرد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و فقط این مسئله از راه‌های سیاسی میتوان که حل شود. ماه گذشته مسئولین 11 مؤسسه خدمات بشری نیز از بروز فاجعه انسانی در ادلب هشدار داده و گفتند که جان 3 میلیون غیر نظامی به شمول 1 میلیون کودک در خطر قرار دارد. روسیه و سوریه این ادعاها را رد کرده و میگویند که این حملات جهت دفع حملات جنگجویان القاعده علیه مناطق مسکونی تحت کنترل حکومت سوریه صورت گرفته است. این در حالی است که روز گذشته گروه های حقوق بشر و گروه های نجات در سوریه گزارش دادند که در اثر حملات به رهبری روسیه در شمال غرب آن کشور در ظرف 2 ماه گذشته کم از کم 544 تن کشته و بیش از 2000 تن زخمی شدند. این گروه تاکید کرده است که جت‌های جنگی روسی و اردوی سوریه تا صدها حمله این تعداد را از بین بردند که در آن 130 کودک شامل می باشد. روسیه و اردوی سوریه استفاده اسلحه علیه غیر نظامیان را در حال رد می کنند که شهروندان مناطق مخالف نشین حکومت سوریه از وخامت اوضاع بد امنیتی شکایت دارند.
شنونده محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود. داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد، برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.